بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بررسی می کردیم اقوالی که در نازا کردن تعقیم وجود داشت. قول اول که مطلقا ممنوع می کرد گذشت و خلاصه این شد که این نظر مستند به دلیل قویم و قابل دفاعی نیست. البته فراموش نکنید دوستان که ما نفس تعقیم رو میگیم، حالا در عناوین دیگه ای صادق باشه و اون عناوین محرم باشه اون بحث دیگه است، اینو اشتباه نکنید. امروز وارد نظر تفصیل میشیم، تفصیل بین نازایی موقت و دائم. اگر موقت باشه اشکال نداره، اگر مؤبد باشه اشکال داره. این رو امروز وارد میشیم، ادله جواب ببینیم چیه. قبل از اینکه من دوستان وارد این بحث بشم، دیروز اون آیه سوره نسا رو که خونده شد یا سوره روم، حتی در نوشته خب هست دیگه، مراجعه میکنید. در توضیح من گاهی جمله ها جا به جا شده، اون صرف توضیحه و هیچ تأثیری هم در بحث نداره. برخی دوستان گفتن این آیه اون ذالک الدین القیم بعد از قبل از لا تبدیله، ولی ما ظاهرا بله چجور خوند؟ بله جا به جا شد. خلاصه این الامر سهلون، به هر حال مجموعه آیه همین رو میخواد بگه، آیه تغییر خلقت هم همین رو میخواد بگه، یعنی در بحث ما تأثیر نداره. اگر جا به جا هم تلاوت شده از خارج، در متن نوشته هست جا به جا نیست، ضمن این که تأثیری در بحث نداره. اما در این حال ما از ساحت قرآن معذرت میخوایم که آیه رو در همین حد که جا به جا شده تو مقام توضیح از ساعت قرآن معذرت میخوایم. باشه دیگه، گذشت آقای حسینی، بذاری زد بشه بعد از بحث هستم محضر شما. ببینید دوستان، این نظر که الان میخوایم وارد بشیم، با توجه به این که از اقبال فقیهان برخورداره در شیعه و غیر شیعه، طبیعتاً بیشتر باید ملاحظه بشه. از انظار معروف اینه، حتی اگر نسبت به مشهور بدید بین شیعه و سنی، نسبت مستندی است، نسبت غیر علمی نیست. منتها این که منظور از موقت چیه و مؤبد چیه، من معتقدم این بحث رو باید بهتر بهش رسیدگی کنیم، یعنی در مرحله سوم که انشاءالله برسیم مرحله تحقیق، اونجا من عرض میکنم. علل حساب مراد از موقت اینه که زنی یا شوهری برای یک سال، دو سال، سه سال خود رو نازا کنه با خوردن قرصی، کپسولی یا گذاشتن دستگاهی و بعدم مثلا برگردونه به حالت اولیه، در مقابل دائم که نه، دیگه برای همه زمانها نازا بشه. اما این که حالا این ممکنه نیست، یکی از دوستان سوال میکرد حالا اگه کسی فرض کنه موقت خودش رو عقیم کنه مثلا سالی یه بار عوض کنه، هر سال موقعی که سالش میرسه مثلا خب هر سال موقت دیگه، ولی در این حال 30 سال این کارو میکنه ولی صرف موقت هم میکنه، این آیا جزء موقته؟ با توجه به اینکه مثلا هر زمان بخواد فرض کنید خانمی دستگاه رو بر میداره، یا جزء دائمه چون دائم این کار رو انجام میده. خب اینا باید بعداً اشاره بشه، ولی علل حساب جواب اینه که اینا موقت حساب میشه. به هر حال ببینید طرفداران این اندیشه که عرض کردم مشهور رو تشکیل میدند به ادله ای تمسک کردند، گفتن که اما در قسمت دائم ممنوعه چون باعث نقص عضوه، نقص عضو دائم. خب یکی از اعضا اینه که مثلا مرد، حالا این باید درستش هم بکنیم، چطور نقص عضوه؟ یه دفعه مثلا فرض کنید مرد بیضه های خودشو برمیداره، قطع بیضه ها میکنه، یا مثلا آلت تناسلی رو برمیداره، خب این قطع عضوه. اما اگر مثلا فرض کنید با وازکتومی عملی رو انجام بده که مجرا رو مثلا ببنده، حالا ما نمیدونیم چی کار هم میکنن در وازکتومی، فقط میدونیم بله دیگه مرد برای مدتی یا برای همیشه دیگه اون البته ماده معنوی هم داره، انزال هم میشه، هیچ مشکلی هم نقص عضو رو میخوام درستش کنم ها، اما در این حال اون ماده‌ای که تولید نسل میکنه و داخل اسپرم هست اون مثلا نیست یا تولید نمیشه. به هر حال باید احتیاط کنیم در حوزه که تخصص چندانی نداریم در حد خودش. به هر حال دوستان بعضیا گفتن عقم دائم و تعقیم دائم نقص عضوه، و فراموش نکنیم که انسان متحول، شرایط متحول. خب مردی امروز از فرزند زیاد رنج میبره، بله میگه دیگه 4 تا بچه داریم، 3 تا بچه داریم، بسه، میره خودشو عقیم میکنه، از شانس بد در یک تصادف همه بچه هاش از بین میرن، در یک سیل و زلزله بچه ها از بین میرن، خب میخواد بچه دارشه دیگه کار تمامه. همسرش مثلا فوت میکنه، همسر جدید میگیره، خب ایشون بچه داره نمیخواد، اون خانم که بچه نداره بچه میخواد. خب این بعض حالات روانی و روحی گفتن وقتی مردی مثلا خودشو عقیم دائم میکنه یا خانم وقتی خودشو عقیم دائم میکنه یک حالت افسردگی، ناراحتی، گویا یه چیزی رو از دست داده پیدا میشه، آثار مفاسد روحی فراوانی داره. به هر حال باز بعضی ها گفتن که تجربه ثابت کرده، شاید حسن زن اقتضا میکنه که بگیم کار میدانی کردن دیگه، با حدس و گمان در مدرسه نگفتن، گفتن که تجربه ثابت کرده که بلا فاصله بعد از این که مثلا مردها وازکتومی میکنن یا خانمها همینطور، یه حالت پشیمانی بهشون دست میده، پشیمان میشن که چه این کار کرده. اینها دلیل بر این است که تعقیم دائم در زن و مرد جایز نیست. خب این دوستان یک دلیل، حالا شلوغ هم بودا این حرف، چجور یک دلیل بگیم نقص عضو است یک، و عوارض جانبی سو داره دو، بنابراین باید فتوا بدیم در دائمش به من، اما در موقت نه، چون در موقت اولا نقص عضو نیست، در واقع یه نوع مدیریته، یه نوع تهدیده، یک نوع تنظیمه، نه نقص عضو. مدیریت میکنه مثلا برای 2 سال 3 سال بچه دار نشه، بعدم خب بچه دار میشه، بعدم اون حالت پشیمانی رو دیگه نداره. خب یه خانم هست مراجعه میکنه، دستگاهی رو در رحم میگذارن، بعدش هم مراجعه میکنه بر میداره و آماده میشه برای حامل شدن. علی حال درد موقت اشکالی نداره. برخی ها دوستان بحث ضرر رو مطرح کردن، گفتن که ما در شریعت مقدس اسلام داریم اضرار ممنوعه و از مصادیق روشن اضرار تعقیمه، تعقیم دائم. بالاخره این تعقیم دائم یا به خسا هست در مردها، یا به قطع بیزتینه، یا نمیدونم به رز و کوبیدن بیزه ها رو بکوبن که دیگه تولید ماده منوی نکنه. در زنها به مثلا برداشتن رحم، هر کدام اینها رو حساب کنید اضرار محرمه و اضرار محرمه، پس تعقیم محرمه. اگر دقت کنید شکل اول میشه دیگه، از تعقیم المعبد اضرارون و کل اضرارن محرمون، پس تعقیم المعبد محرم. من دوستان نوشتم، حالا برای اینکه یک مقدار کار پژوهشی و تجربی هم شده باشه، برخی از آثاری که بعضی از کارشناسان گفتن دیگه، حال خودتون فارسیست روان خودتون مطالعه میکنید، وقت کلاس رو نگیریم به بحثای علمی تر برسیم. این دوستان راجع به این مطلب در واقع دو استدلال عمده، یا بگید سه استدلال عمده، من مایلم بگم سه استدلال. یکی بحث نقص عضو مستقل، ولی ممکنه ضرری هم صادق نباشه، بالاخره نقص عضو. دوم ضرر اضرار به نفسه. سوم هم همین که عرض کردیم، عوارض جانبی که داره. بله نه دیگه، این حالا ما اولا نظرمون عامه، چون عمدتا در مجمع الفقه این بحث اومده، ولی خب دقتیست حالا بگیم نقص در عضو و نقص عضو هر حال من. نتیجهش در تصویرش راحت تره. نقص عضو اینه که مثلا یه عضوی برداشته بشه، مگر اینکه بگید نقص عضو گاهی به برداشتنشه، گاهی به از کارایی انداختنه. در وازکتومی همینه، چیزی رو بر نمیدارن، ولی در عضو نقصی رو ایجاد میکنن که همونم باز به هر حال این عضو از کارایی میفته. به هر حال حالا این دیگه نکته ایست که بگیم تفاوت میکنه یا نه. اون چی مهمه تو همین مایه هاست، نقص عضو، نقص در عضو، و هر دوش هم گفته شده، به وفور هم گفته شده، عمدتاً هم نقص عضو گفته شده. من چون نقص عضو هم میدونی اضافهش فقط این نیست که عضو بردارن، نقص عضو یعنی عضو ناقص بشه، عضو ناقص بشه یه تکش برداشته بشه یا کاراییش ازش گرفته بشه، قهرن دیگه با نقص در عضو یکی میشه. بسیار ببینید، در این بحث نکته‌ای که به نظر میرسه باید گفت اینه که ما فرض کنید رو این عناوین میپذیریم، این عناوین رو ترتب پشیمانی، نقص عضو، نقص در عضو، شاید فرزندش مثلا از بین بره و بعد پشیمان بشه، آیا اینها میتواند تعقیم معبد رو به نحو قضیه کلیه، موجبتن کلیه تحریم کنه، یا این استدلال میتواند در فرضی که این عناوین مترتب باشه بار کنه؟ به عبارت دیگه آیا این عناوین حکمته یا علته؟ از نظر فنی اینطور میشه دیگه، اگر این عناوین حکمت باشه نه علت، خب بله میتونیم بگیم تعقیم مطلقا حرامه به خاطر این علت، ولی اگر اینها علت باشه، علت میدونید دائر مدار حضور این عناوینه، اگر یک جا این عناوین مترتب نبود بفرمایید حکم نیست، اگر این عناوین بود حکم هست. حالا من از همون علل روانی شروع میکنم. ببینید تعقیم موجب پشیمانی میشه، موجب اضطراب و ناراحتی میشه، موجب دلهره میشه. مد اول داغه از بس بچه ها اذیتش کردن، میره عقیم میشه، میاد بعد که میاد خونه میگه خب حالا ما این کارو کردیم، ولی اگر فردا این خانم مرد زن دیگه گرفتیم، زن خواست بچه دار بشه، ما چه خاکی بر سرمون بکنیم؟ هیچ. این مثل خوره میفتد به جانشو شروع میکنه. خب ببینید ممکن هم هست اینجوری نشه، یعنی واقعا سوال میکنیم از برخی از بزرگان که این مطلب رو دارن، چند درصد از اینایی که مثلا مردها که واضح تموجه انجام دادن، چند درصد از این مردها بعدش پشیمان شدن؟ بله تازه درجه پشیمانی چقدر بوده؟ مگه انسان هر کاری بکنه بعد پشیمان بشه؟ مگه حرامه؟ حالا اصلا این کسی این کارم کرد بعدم پشیمان شد، ناراحتم شد، مثلا حرامه بگیم بعد پشیمان میشی و این کار حرامه چون بعد پشیمان میشی، یا دلهره پیدا میکنه. واقعا دوستان اینا کار میخواد، گوش میکنید، هم صغراش کار میخواد هم کبراش. صغراش کار میخواد اینه که افرادی که وازکتومی رو انجام میدن ببینن چند درصد پشیمان میشن. خب اگر بعد عذاب در اومد که پشیمان ها 5% 10%، خب میتونیم بگیم پس تعقیم حرامه چون 5% 20% اصلا 60% 80%. و ببینیم بعد تازه حالا صرف پشیمان شدن، وقتا میدونید اسلام که فقط برای ایران و قم نیومده که، ما نمیتونیم بریم کنار بیمارستان ولیعصر یه صبح تا زود کار کنیم. این یک تحقیق جهانی میخواد، ایران غیر ایران، کشورهای اسلامی غیر اسلامی، چون اسلام مال همه است دیگه. خب این باید ببین اولا یه کاری اینجوری میخواد، بله تجارب و تشهد به ان حالتا ندم تتجسد به مجرد تصور ذالک. این چند درصد اینجور بوده؟ شما میخواد برای این حکم کنید، حکم صادر کنید. پس ببینید یه کار میدانی عمیقی میخواد، اونم نه در قم و در ایران و در بیمارستان کذاب، باید مثلا یه درصد مهمی بگیریم. بعد تازه بحث کبراش میاد که مثلا اینجور کارها بگیم مثلا چون تعقیم به پشیمانی منجر میشود حرام است. این خودش یعنی هر کاری که پشیمان انسان بشه بعدش حرامه. فرض میکنیم که حرمت رو با همین ثابت کنیم، اشتباه نکنید ها. ببینید اینجور میخوام انشاءالله شما به عنوان فقهای آینده برای کاری که بزرگان گذشته نکردن شما انجام بدید، گذاشتن برای شماها اینجور بحثا. مثلا فرض کنید آثار غیر حالا پشیمانی، آثار اجتماعی، شما میخواد بعد فتوا بدید بر اساس یک مصلحت اجتماعی. خب این خیلی باید کار دقیق بشه که مثلا تعقیم چه آثار سوء اجتماعی داره، یا حتی آثار حسن اجتماعی. حالا اون برش کس خواست فتوا بده که جایزه بلکه خوبه، مثلا حتی واجبه در مواردی. ببینید اینجور چیزها آدم یه دفعه میخواد بر اساس یک روایت فتوا بده آسونه، بر اساس یک آیه برداشت یک آیه خب آسون هست، آسان نسبی ها. اما یه دفعه میخواد بر اساس مؤلفه ها و به اصطلاح پارامترهای اجتماعی، سیاسی، جهانی، روانی، اینا باید خیلی دقیق کار بشه. فردا میخواد تغییر جنسیت داشتیم سال گذشته، بعضی ها فتوا دادن حرامه چون اینا اولش داغن بعدش پشیمان میشن. خب این بس اونجا میان که چند درصد از افرادی که تغییر جنسیت میدن بعد پشیمان میشن، اونم درجه پشیمانیشون، چون مهمه. اگر پشیمانی به افسردگی و ناراحتی و اختلال برسه، بله انسان کاری بکنه که این حد افسردگی بیاره حرامه. اما حالا هی میگه ای کاش این کار، این چه کاری بود ما کردیم، دیدی چه اشتباهی کردیم، دیدیم این مثلا حالی کس این کار بکنه این حرامه، ایجاد پشیمانی. اینا دوستان بحث باید دقت بیشتری بشه، به راحتی نمیشه اینجوری فتوا داد. همین بحث رو ما در نقص عضو هم داریم، گوش میکنید، یا نقص در عضو. ببینید واقعا نقص عضو یعنی چه؟ اولا یه کارشناسی موضوعی میخوان که من همینجا بگم ما تخصص چندانی نداریم واقعش. مثلا در وازکتومی یا اون چیه یکی دیگرش، توبکتومی یا اون یکی، اون یکی چی صورت میگیره؟ بله نقص عضو اصلا میشه یا ممکنه کارشناسی که اصلا نقص عضو نیست، این مدیریت شرمگاهه، خب اونم خودش مدیریت میخواد دیگه. به هر حال انسان مدیریت کنه، تنظیم یه نوع مدیریت، خب حالا اگر بگیم مثلا تهدیده یه نوع مدیریت. بعدم حال تازه بینی نقص عضو، یه دفعه انسان دست خودشو قطع میکنه، بسیار پای خودشو قطع میکنه، یک کسی بگه آقا پای منو قطع کن من راضیم، مثلا یک کسی بگه آقا دست منو قطع کن 2 میلیون به من بده، 100 میلیون بده، خب درست نیست دیگه. تازه ما هم که کالبد شکافی رو تجویز میکنیم تشریع، این موارد یادتون باشه تجویز نکردیم. یک کسی بگه یکی از چشم منو در بیارید من راضیم، پیوند بزنید، حالا در مقابلش یا پولم بگیره یا نگیره، بسیار خوب. اما همه نقص عضوهایی که اینجوری نیست، نقص عضو حالا یک کسی مثلا خانم رحمشو برداره و تازه رحم برداشتن ممکنه بعد دیگه مجددا میشه رحم گذاشت، نمیدونم الان دانش امروز چی میگه. بله خب میگن مردم رحم میذارن، بسیار خب. حالا عرض کردم اگر یعنی برداشتن رحم رو الان ما موقت حساب کنیم یا دائم در خانم ها، دائم یا موقت، این میدونید بستگی به چی داره. اگر بگیم، اگر فرض کنیم امکانش باشه، موقت و دائم به امکانه یا به فعلیته؟ اگر بدون توجه به مثلا کاشتن رحم باشه میشه دائم، اما اگر گفتیم میشه رحم گذاشت، این دیگه امکانش هست، اینو جز موقت حساب کنیم یا دائم. ببینید بحثا وقتی فن نمیشه، یه خانمی رحم رو بر میداره و فرض کنید بدون رحم هم به هیچ وجه حامله نشه که ظاهرن هم نمیشه، ولی اگر فرض کنیم گذاشتن رحم ممکنه یا یه زمانی، اگر الان ممکن نیست یه زمانی ممکن بشه، آیا این جزء دائم حساب میشه یا موقت؟ اگر بگیم امکان عود کفایت میکنه برای اینکه بگیم موقته، این جزء موقت حساب میشه. اگر بگیم ما الان این خانم رو کار داریم، کار نداریم، امکان داره برگرده یا نه، این چه حساب میشه؟ دائم. آیا بزرگانی که فرق گذاشتن این سوال رو جواب دادن که منظورشون امکان عود، صورت امکان عود جزء کدام فرض میارن؟ ببینید دوستان تو این سوال و جواب های فقها من چیزی ندیدم، در عین حال نمیشه گفت شاید اصلا وجود نداره. ببینید دوستان چیزی هست نیست. در همین بحث وازکتومی مردها میدونید، خب خیلی از پزشکان میگن امکان عود هست، امکان عود هست. حالا اگر فرض کنیم امکان عود هست، ولی میگن عملیات جراحی میخواد، بدون عملیات جراحی نه، این ابدیه. خب الان وازکتومی رو ما با توجه به امکان عودش موقت حساب کنیم یا دائم؟ خلاصه امکان عود چه نقشی داره در این دائم و موقت؟ این آقایون که تفصیل میدن باید این بحثا رو روشن کنن، نکنن خب وظیفه مردم چیه؟ ببینید اینم نیست که بگید باید پزشک نظر بده ها، متخصص، متخصص نظر میده که امکان عود هست یا امکان عود نیست. اما این که جایی که امکان عود هست جزء موقت مجاز حساب میشه یا جزء معبد ممنوع، این دیگه با فقیهه، اون باید مشخص بکنه. به هر حال این کاریه که باید بشه. ببینید همین بحث نقص عضو، عرض کردم یه دفعه به قطع دست و برداشتن چشم و قطع پا قبول، اما واقعا دوستان میتونه بگیم هر نقص عضوی، مثلا این حرام ایجاد نقص، حرامه ایجاد نقص. یادتون باشه سال گذشته ما زیر بارش نرفتیم، برداشتن یک کلیه از بدن برای اهدا به دیگری نقص عضوه، اما نمیتونیم نقص عضو باطنی رو جزء ادله آیه هم نداریم که یا ایها الذین آمنوا لا تتنقصوا اعضاءکم، همچون عامی مطلقی هم نداریم دیگه. بیشتر دوستان همون قصه ضرره، گوش میکنید، اینا از مصادیق چیه؟ ضرره. میام در ضرر اضرار. خب اینم باید یه سیری طی بشه، آیا هر اضراری حرامه؟ دیده باشید فقها ها معمولا احتیاط میکنن، میگن اضرار معتدن به، اضرار معتدن به، نه اضرار، اضرار معتدن به. خب این اگر باشه بعد باید یه معتدن به رو معنا کنیم. بعدم ببینید اضرار یک مفهوم نسبیه، یعنی با انگیزه صدق میکنه، با انگیزه صدقش میره. یک تاجری که 100 میلیون سرمایه گذاری میکنه 10 سال اولم جز ضرر هیچی عایدش نمیشه، از سال 11 هم شروع میکنه سود دهی میاد، این مجموعه رو نمیگن، بگید آقا ضرر، میگن این مجموعه رو نمیگن ضرر، میگه 10 سال سرمایه گذاری کن از سال 11 هم سوددهی شروع میشه، همون 2 سال اول کل ضررهای قبل و جبران، اصلا این ضرر نیست. گوش میکنید؟ ببینید اگر گفتیم مثلا بالاخره کسی که سراغ وازکتومی میره، سراغ تعقیم میره، یه انگیزه داره، حالا ممکنه یه مریضی هم داشته باشه، نمیدونم، اما ممکنه به خاطر انگیزه هایی که هست، برای انگیزه هایی دارن افراد میرن، تازه عصر اضرار مشکوک میشه تا بخوام بگیم بعد اضرار محرمه. ببینید دوستان یک کمی بحث امروز شلوغه به خاطر استدلالی که شده و از هم جدا نشده. استدلال به این نکات، اولا باید ببینیم اینا ترتبش بر تعقیم دائمیه یا موقت. بعد اگر معلوم شد دائمه، ببینیم این عناوین میشه به راحتی حکم به تحریمش صادر کرد. بگیم کل نقص فی العضو حرام، کل اضرار حرام، کل ایجاد حالت یوجب و توجب و ندم حرام. این هم تازه بحث بعدیه. اینو بذارید بناس بررسی کنیم بعدا. این الان خب حالا ممکنه یکی از مؤلفه ها نیت باشه، شما روش تأمل کنید، تو این بحث مهمیه، بله، که مؤلفه هایی که موقت درست میکنه یا دائم. گوش میکنید، من برای اینکه ذهن شما رو هی تشخیص کنم، فرض کنید گاهی وقتا میشه که یک حالت برای یک نفر دائم حساب میشه، برای یک نفر موقت. مثلا فرض کنید در کشور ما مثلا وازکتومی دائمه، ولی اگر ایشون پول خرج کنه، دلار خرج کنه، بره خارج از ایران، راهشو باز میکنن. اما یک کسی است که نه، از این دلارها نداره، 60 سال زندگی کرده، 2 دلارش به 3 دلار نرسه، بنا نیست از این به بعدم معجزه بشه. خب ممکنه که برای اون موقت حساب میشه، برای این دائم. یعنی موقت و دائم رو نوعی حساب میکنید یا شخصی؟ نوعی یا شخصی؟ تازه شخصی هم حساب کنیم، حالات خود شخص یا مؤلفه های خارج، پول داره نداره، میتونه خارج بره نمیتونه بره، کشور از متخصصینی داره که این کارو بکنن نداره. ببینید من تو میگیم موقت دائم، منتها خب اینا نوعی موقته، اینایی که تفصیل میدن باید اینا رو روشن کنن. ببینید یه نکته اینجا هست، من در آخر بحث امروز این رو هم بشکافمش و بحث رو جمع کنیم، و اون اینه که دوستان این بحث رو اگر کسی با شما عرضه کنه به نظر شما چی جوابش بیدید؟ بگید که این عناوینی که طرفداران تفصیل، چون این نظر بهتون گفتم نظر مشهوریه، بزرگان، فقها، اعاظم، و تا بشه از این نظر دفاع کرد نباید زود عبور کرد، تعصب نداریم، ولی بالاخره انصاف علمی اقتضا میکنه که بشه از این نظر دفاع معقول کرد بشه. گوش میکنید، اینی که ما تلاش میکنیم ببینیم یک کسی به انگیزه دفاع از نظر مشهور که امروز داریم بگه که ترتب این عناوین در تعقیم، حالت پشیمانی، ضرر، ترس و دلهوره، نقص عضو، درست این حالتها دائمی نیست بلکه غیر دائمه، مثلا 40% و 50%، ولی این همین مؤلفه ها باعث میشه که تعقیم به طور مطلق حرام بشه، تعقیم به طور مطلق حرام بشه. چه اشکال داره؟ یک عملی چون در 30%، 40%، من 50 و بالای 50 نمیگم، زیر 50 میگم، یک عملی چون 30%، 40% باعث مشکلاتی میشه که شرعاً مورد نهیه، بگیم این عمل به عنوانهی به طور موجبه کلی حرام بشه. این میدونید که نه ثبوتاً اشکال داره نه اثباتاً. ما در شریعت اسلام مگر نداریم یک عللی که 30-40% مشکل ایجاد میکرده شارع مقدس به طور کلی حرام کرده یا حلال کرده، این طرف یا اون طرف. مثلا در عده نگه داشتن معروفه، میگن عده زنها برای چیه؟ اختلاط میاه دیگه، تو روایت هم هست، در روایت هم آمده، نص داریم، برای که اختلاط میاه نیاد. خب میدونید خیلی وقتها اصلا اختلاط میاه نیست، تازه اختلاط میاه هم باشه مثلا مرد قبلی عقیم بوده یا اصلا زن عقیمه، چون اختلاط میاه برای حفظ انصاب باز. خب ببینید شرع مقدس به خاطر 30-40% که ممکنه اختلاط میاه پیش بیاد آمده یک موجبه کلی، حکم کلی جعل کرده به نام وجوب عده. توجه میکنید که اصطلاحا میگن حکمته، حکمت آقا ممکنه 30%، مثلا یه حکمی 30%ش مفسده است، 70% مصلحته، ولی شارع به خاطر همون 30% میاد میگه کلن سراغ این کار نرید، اون مصلحت هم فوت بشه بهتر از اینکه اون مفسده ایجاد بشه. دوستان یک کسی به دفاع از این نظر و مثلا در رد حرف ما که گفتیم این عناوین که اینا میگن دائمی نیست، کار میدانی میخواد و ایران و نمیدونم غیر ایران و جهان رو باید برن بررسی کنن، بگی حرفا نیست، همین که فل جمله مترتب باشه کفایت میکنه که شارع حکمشو بیاره، حکم کند به حرمت تعقیم ابدا، حرمت ابدی کنه. فقها هم مثلا به خاطر همین جهاد حکم کنن، مثلا دیدن 30-40%، 20% این مشکلاتو داره، خب گفتن تعقیم حرامه، تعقیم حرامه.
اینجا مسئله مهمه که در مورد
اینجا اتفاقا حفظ نوعه، چون اگر همه برن سراغ تعقیم دائم جامعه تک فرزند بشه فردا پیر رو
بسن. ولی تو واجبه کفایی، واجبه کفایی هر کش خوب واقعا برای همه اینجا موجود نمیدن، ولی اگر به کفایت در بی کفایت برسه سنو برای من چه شما رو برسن؟
برای شما چه شما
نمیدونم این کارو انجام بده که دلایل وجود اینو هر مورد
بسیار خوب. ببینید حال من عرضمو میگم، اگر دیدید ورای عرض ما چیزی دارید گوش میکنیم، استفاده میکنیم. ببینید دوستان، این که شارع مقدس، شارع در تشریع که ما در نوشته گفتیم ثبوتن، اگه بعدم دیدید شبهه براتون پیدا نشه، این که شارع مقدس در تشریع ثبوتن یعنی در واقع بیاد مثلا عملی را به خاطر تقارن 30%ش با یک عنوان دیگه حرام کنه، هیچ اشکال نداره. مثلا شارع دیده باشه 10% انسان‌ها، ببینید چقدر کم مثال میزنم، معمولا بعد از تعقیم پشیمان میشن، بیاد چکار کنه؟ بیاد مطلقا تعقیم رو ممنوع کنه، حفظ اون 10% که خیلی مهمه، حتی اونایی هم که پشیمان نمیشن ناچار باشن این کارو بکنن، هیچ اشکال نداره، دست اوست، الامر به یده، گوش میکنید؟ یا مثلا یک ماده ای رو به خاطر این که اگر حلال اعلان کنه یه عده میخورن مینوشن مشکلات درست میکنن، با این که خیلی مواردم این مشکل رو نداره، بیاد دستور کلی بده، بگه شراب یک قطرش هم به هر مناسبت حرامه. شراب یک قطرش که ممکنه بگیم خیلی از مشکلاتو نداره، اما به خاطر اینکه راه باز نشه مصلحت اقتضا میکنه مطلقا ممنوع. بعد نوبت به اثبات میرسه. اثبات یعنی چه؟ یعنی فقیه، که فقیه بخواد استنباط کنه. اگر فقیه هم اینو فهمید بسیار خوب، فقیه هم فتوا بده. اما بحث ما در ثبوت و این که به ید شارع هست نیست، بحث ما اثباته. آیا مشکلی داره یا نه؟ میبینم وقت گذشته، انشاءالله فردا این بحث رو جمع میکنیم، میریم سراغ نظر سوم. فردا فکر کنید، اونایی که میگفتن اگر یه دونه بچه داره دیگه عقیم کردن اشکال نداره، ولی اگر هنوز بچه دار نشده اشکال داره، بعدا مرحله تحقیق انشاءالله. Thank you.